میتونه باشه.
اگر تجربی رو با من صوبیان گرفتی که با در مورد جد، اگر تجربی رو به معنای صوبیان فرمودی در مورد جد صوبیان فکر می کنی؟
نه بحث های حرامه، جهل نسبت به حرمت.
نه بعد به معنای تجربی در جایی که جهل دارم آیا فکر می کنی یا نه؟
سوال شما نه اون حیث بعدی بود، چه سوال دیگه سوال دیگه دارید شما بکنید. شما سوال شونه که اگر اونجایی که معصیت واقعی از یک حیث تجری است، از یک حیث معصیت، مرتکب نسبت به معصیت جاهل باشد چه حکمی داره؟ ما معصیت کردیم هر حکم جاهل دیگه داره اینجا هم داره. چی؟
حکمت واقعی رو انجام داده انجاهیه
باز. یعنی با دیدو بگیم که اراده کرد شرب خمر رو، بعدم آب در اومد، نمیدونستم شرب خمر حرامه. نه دیگه، تجری به معنی که ما میگیم اصلا صادق نیست، چون گفتیم تجری یا قسم خواهد یا حجت معتبر دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست امروز با شما دوستان گفتار ششم رو شروع می‌کنیم که بحث ثمره. عرض کردم نادر علمایی از اصول راجع به ثمره تجری صحبت کردن، دو نفر صحبت کردن، یکی آقای عراقیه، یکی مرحوم آقا مصطفی. محقق عراقی می‌فرماید که ثمره اختلاف در تجری در باب عبادات خودشون نشون میده. بعد شروع میکنه توضیح دادن، میگه تصور کنید، این اصل تصورش دوستان همین اولش دقیقه ها، ما معتقدیم برخی از اشکالات بر ایشون از همین جا شروع شده که رو از شروع بحث دقت نشده. حالا بعد عرض میکنه، ایشون میگه شما یک مثلا آقایی رو در نظر بگیرید که اماره معتبر، فرض کنید میگه این کار رو نکن. یه خانمی در حال عادت ماهانه یه وضعیتی داره که نمیدونه باید آقا جا هست اینجا بفرماید این جلو جا هست بفرماید. در یه وضعیتی قرار گرفته که نمیدونه یه صلوات خواهد کنی دوستان بیرون رو. این استفاده افزاری هم از صلوات جالب نیست، ما مخالفیم ولی چاره هم نیست. بله؟ نمیان جرون هم. خب دقیقا کنید من بیتونم بحث شروع کنم. ببینید ایشون میگه که فرض کنید یک خانمی رو، اصلا مثال از منه، یک خانمی رو در نظر بگیرید که وضعیت عادت ماهانش به هم ریخته یه جوریست که فرضاً اماره میگه تو نباید نماز بخونی، فتوای مجتهدش اماره است دیگه، فتوای مجتهدش میگه تو نباید نماز بخونی، ولی این دلش قرار نیست. به قول مرحوم اشرف عبدالکریم رضوان الله، رگ عوامیش نمیذاره، پا میشه به امیدی که شاید باید نماز بخواند وضو میگیره و نماز رو میخونه. مرحوم عراقی میگه که بنابر نظر ما هیچ راه اصلاح نداره، حالا هرچی هم رگ عوامی شو نمیدونم، این حرفا ما سرمون نمیشه. چون عمل متجرا به رو مثبت ما قب داره. عراقی چی میگفت؟ عراقی میگفت که سرایت میکنه دیگه، به سریال کنه، عنوان عرضی درست میکرد دیگه، خوندیم حرفایشونو. با عملی که ذاتن عنوان عرضی قبح پیدا کرده، بگید حبکه، بگید ظلمه، بگید طغیانه، بگید تجریه عمل اون عمل، این چطور میخواد مقرب باشه؟ لذا در مسلک ما نماز این خانم راه اصلاح نداره. بر مسلک شیخ چطور؟ بر مسلک شیخ یادتونه ایشون در تجری حد اکثر مقداری که اومد جلو این بود که بگه تجری حاکی از سوء سریره. آدمی که تجری میکنه بدتینته، بدقلقه، چه میدونم بدسجیه، حد اکثر همین دیگه. ایشون اومد یه دیواری مثل دیوار چین گذاشت بین تجری و فعل. یادتونه دیگه، اصلا نگفت این شعار معروف از شیخ انصاری که در تجری قبح فاعلی هست ولی قبح فعلی نیست. پس این خانم عمل بدی، باید هم فرض کنیم، اشتباه نکنید، پس پای مشتید میگه نباید نماز بخونی. این خانم گفت دلم نمیاد، تجری کرد، اماره رو گذاشت کنار، نماز خون. اتفاقا بعدش هم معلوم شد که میباید نماز بخونه. اینو که دیگه تصور داری، چون اگر بعد معلوم شه که نباید نماز بخونه که اون دیگه تجری نیست، اون معصیت. و این از نظر مسلک شیخ هیچ اشکال نداره، فقط ممکنه شما دبقتم دبتن، یک کسی دبه در بیاره بگه آقا مگه با سوء سریره آدم میتونه عمل مقرب انجام بده؟ که خب اینم جواب داره، بله، مخصوصا با این تفسیری که ما کردیم. خانمه درسته باید فتوای مجتهد گوش کنه، به همین خاطرم میگیم متجریه که چرا فتوای مجتهد رو گوش نکرده، اما از اون طرف انگیزش هم در این کار سوء استفاده نیست، قرارهای مادی نیست. افکزم میگه دلم نمیاد، یه عمری نماز خوندم، حالا یه دفعه نماز چی؟ 25 روز نماز خوندم، حالا نماز ترک بکنه، دلش نمیاد خلاصه. وگه عوامه حالا هرچه نمیذاره خلاصه. اینه که شیخ هم آقای عراقی میگه این سوء سریره هم مزاحم است. من از شما سوال میکنم، قاعدتا مطالعه کردید، رو مسلک آخوند چی؟ رو مسلک آقای آخوند بازم عراقی میگه میشه، میشه، برای این که آقای آخوندم میگفت استحقاق داره متجرد عقاب رو، شاید بگیم مثلا فعلش هم حرامه، یعنی بالاتر از شیخ انصاری میگیم من فعلش حرامه، ولی میگفت چی؟ میگفت فعل متجربه علا ماه و علی من المصلحت و المحبوبیت و المقربیت. یادتون هست دیگه آقای عراقی میگفت اون اعتقاد باطل سرایت نمی کنه به چیز. آقای آخوند چی؟ فوقش یه گناهی در ضمن اطاعت انجام بده برد. دو چیز دیگه، یک گناهی در ضمن امتناعیست، اما اینجا متحد نیست، ممکنه تجری رو با فعل خارجی جدا میکنه ایشون دیگه. پس بنابر مسلک امتناع هم مشکل نیست، مسلک امتناع بنابر اینه که دو عنوان بر معنون واحد اینجا نیست. پس دوستان نگاه دست من میکنید، مثلا رفقایی که دیر اومدن، آقای عراق میگه بنابر مسلک من در تجری عبادت این خانم که فرض کردیم راه اصلاح نداره، بنابر مسلک شیخ راه اصلاح داره، بنابر مسلک آقای آخوند راه اصلاح داره. بعد میگه البته این که من گفتم نمیخوام بگم مثلا خدش ناپذیره، ممکنه یک کسی بگه آقای عراقی، البته توضیحاتش از منه، در عبادیت عمل و در تقرب عمل دو چیز شرطه، یکی صلاحیت فعل، یکی صلاحیت فاعل. اگر هر کدام از این دو نباشد نمیتونیم بگیم عمل مقربه، عمل عبادت. حالا یک کسی مثلا به قصد تقرب نیم ساعت برخصه، بله، یا کسی به قصد ورزش نیم ساعت نماز شب بخونه، هیچ کدام فایده نداره. اون یکی عمل صالح نیست، این یکی نیت طرف صالح نیست. خب یک کسی بگه در مسلک شیخ انصاری، در مسلک آقای آخوند عمل مشکل نداره، ولی اون عامل دوم، اون قصد فاعل مشکل داره. بر مسلک شما مثلا هر دوش مشکل داره، هم قصد فاعل هم عمل. حالا ایشون میگه اگر مگر این کسی بگه که خب من ثمره رو پس میگیرم، ایشون هم میگه من اصراری ندارم. اولش هم میگه یمکن، خوندید دیگه دیشب اینا رو، دقت هم کردید کلمه کلمه، میگه ممکنه این ثمره رو کسی بذاره، حالا از کسی هم درده در بیاره ما مثلا پس میگیریم. بعد در یک کار تطبیقی اگر مطالعه کرده باشید، ایشون میگه شاید علت این که علمای ما در نماز زن حائض یه مقدار سختگیری میکنن، مثلا میگن زن حائض اگر خوف، زن حائض اگر ایام استظهار یا ایام اشتباهه که باید امتحان کنه ببین وضعیتش، امتحان نکرده چه کار کنه؟ نماز بخونه. بگه من میخوام امتحان کنم ببینم اگر پاک شدم نماز بخونم دیگه، خب من نماز رو میخونم دیگه، امتحان که موضوعیت نداره که، امتحان میگن بکن که اگه پاک شدی نماز رو بخونی، بگه خب من نماز رو میخونم دیگه، امتحان نکرده نماز میخونم. علما میگن فایده نداره این نماز، ولو بعدن ثبته که پاک بوده، با این که قاعدتا چون استظهار موضوعیت نداره، استظهار که مثل وضو برای نماز نیست که، خب چرا نماز اشکال داشته باشه؟ چرا؟ این عمل که درست بوده، وظیفش بوده، درست هم انجام داده که، بله؟ ایشون میگه تحلیل علمیش باید دیگیم همینه که آدمی که میداند، حالا فرض کنید خانمیست که میدونه باید استظهار کنه، تجری میکنه، استظهار نمیکنه، نماز رو میخونه، بعدم معلوم میشه که پاک بوده، میبایست نماز بخونه، باید بگیم حتما قصدش اشکال داره، قصدش اشکال داره. یا مثلا فرض کنید یک کسی خوف ضرر جانی داره، حالا ضرر مالی اگر کسی تحمل کنه میگن اشکال نداره، اما خوف ضرر جانی یا عرض داره که حق تحملش هم نداره، یک کسی که من حالا مثلا آبرومو میفروشم، تو حق نداری که، میدونید آبروی ما در دست خود ما امانته، لذا حق نداره کسی آبرو خودشو ببره، حق نداره مثلا عیب خودشو پیش دیگران بگه، به ملاک اینه که خب من عیب خودمو دارم میگم، نه، به نظر ما این که میگن اقرار به گناه گناهه، تو روایاتم هست همین وجهش، بعضی میگن اقرار به گناه گناهه چون طرف مقابلو جری میکنه، خب حالا اگه کسی اقرار به گناه بکنه از سر پشیمانه، اون چی؟ یا مثلا نزد کسی اقرار به گناه بکنه که او هرگز بنا نیست که آموزنده باشه براش، یا اونم یاد بگیره، اون چی؟ در حالی که روایات مطلقه، ما معتقدیم اقرار به گناه گناهه چون طرف آبرو خودشو میبره دیگه، به عبارت عامیانه آدم غیبت خودش هم نباید بکنه، حق نداره از خودش هم غیبت کنه، حالا این عامیانه از تعبیر درست نیست ولی اینطوریه دیگه، ولی ضرر غیر مالی اینطوری انسان حق نداره. حالا یک کسی در جایی که خوف ضرر غیر مالیه، فرض کنید عبادتی رو انجام بده، مثلا باید تقیه کنه، اگر تقیه نکنه آبروشو میبرن، تقیه نکند و مثلا عبادت رو انجام بده و اتفاقا بعد معلوم بشه که جای تقیه هم نبوده، مثلا فکر میکرده جای تقیه هست، خوف ضرر داشته. علما میگن در خوف ضرر میباید چکار کرد؟ تقیه کرد. ایشون تجری کرد، تقیه نکرد، بعدم معلوم شد که مدال تقیه نبوده. بازم علما میگن عبادت درست نیست. چرا؟ این کارش که درسته، واقعا هم که جای تقیه نبوده، آبروش هم نرفت، در نهایت عرضش هم نرفت، جانش هم در خطر نیفتاد. عراقی میگه حتما به خاطر این مشکل قصده، یعنی چون اینا قصد عبادت نمیتونن بکنن و الا چیز دیگه نمیتونه باشه. البته ممکنه شما بگید که شاید جهت تشریع داره اینجور جاها، انسان نباید این کار رو بکنه، انجام بده صدق تشریع میکنه. اینم بلدید که عراقی هم تذکر میده تشریع به این چیز نیست. این که انسان یه جایی مثلا فکر میکنه وظیفش اونه، حالا به رجاء واقع وظیفه دیگه انجام میده، اونو نمیگن تشریع. درسته؟ تشریع به چی میگن؟ تشریع ادخال ما لیس در دین من الدین در دین. این کار که نمی کنه. خانمی که استظهار نمی کنه نماز می خونه، یا طبق فتوای مجتهدش نباید نماز بخونه، نماز می خونه، این تشریع نمیخواد بکنه. بنده خدا بهشم بگی، میگه من چاکر خدا هستم، موحد در تقنینم هستم، لا حکم الا لله رو هم قبول دارم، ولی دلم نمیاد مثلا دید بعضی هم مریضم که میشن طبق فتوای مجتهد نباید روزه بگیرم، ولی میگه من دلم نمیاد. درسته، ولی من روزه رو نمیتونم نگیرم. اینجوری دیگه. حالا خب اینا از نظر تشریع اینا اسمشو نیارید، اینا بدعت گذار تشریع. کجاش بدعت گذاره؟ کجاش تشریعه؟ فقها مطلقا میگن باطله، نه برای کسی که میخواد بدعت گذاری بکنه. راهی ندارد جز این که بگوییم اینا مشکل چی دارن؟ قصد دارن. اگر دوستان دقت کنید، من حدود یک صفحه عراقی رو در دو جمله براتون خلاصه کنم. نگاه میکنید، ایشون اول تلاش میکنه ثمره رو درست کنه که بر مسلک من عبادت درست نمیشه، بر مسلک شیخ و آقای آخوند عبادت درست میشه. در گام دوم، مطلب دوم، از این مطلب عملا برمیگرده، میگه مگر این که کسی گیر بده به قصد فاعل و بگه آقا فرض شما متجریه و متجری قصد نمیتونه قصد قربت داشته باشه، بر همین اساس بر مسلک شیخ و آقای آخوندم عبادتش درست نیست. بعدم شاهد آورد به عبادت در جایی که خوف ضرر غیر مالی هست، یا خانمی که باید اختبار کند و استظهار کند نمی کند و نماز می خواند. گفت اینا هیچ توجیه فنی نداره فتوای مشهور علما و اکثر علما، مگه بر همین اساس که بگیم اینا مشکل قصد داشتن. یعنی عملا در این موج دوم ثمره رو چکار کرد؟ پس زد و کنار گذاشت. فقط یک نکته من بگم، اگر دقت کنید ایشون فقط بحث تو عبادت پیاده کرد، گویا میخواد به مفهوم سخنش بگه در توسلی همین مقدار ثمره هم که ممکن بود تصور کنیم، همین مقدار ثمره هم نیست. خب وجهش هم روشنه دیگه دوستان. بله، برای اینکه در توسلی میدونی که هیچ قصد نمیخواد، قصد فاعل نمیخواد. مسلک ما در تجری مسلک عراقی باشه، مسلک شیخ انصاری باشه، مسلک آخوند خراسانی باشه، وقتی عمل حالا هر چی باشه انجام شد، عمل دیگه ساقطه، چون قصد قربت که نمیخواد که فعل به بدترین شکلم انجام بشه، ساقط میشه. انسان لباسشو در آب قصبی که مال ده ها یتیم مظلوم لباسش میشه، لباسش پاک میشه دیگه. حالا گناه کرده اونا یه حرف دیگه است، توسل اینه دیگه. اینه که ایشون مثل این که نمیتونه بگید آقا اینجا محکوم نداره. نه، یه عالم وقتی بحث میکنه بحث در یه جهت میبره، معلومه در اون جهت مخالف که توسلی باشه قبول نداشته. هذا تمام الكلام راجع به صحبت عراقی.
مثالی که حالا فرمودید، چون در تجربه قتل در این مثال بند خدا به حکم مشترش قتل پیدا نمیتونه بکنه تا حکم تجربی رو بهش ثابت بکنه، بگیم اون تجربیه.
بارها گفتیم در دست تجری قتل لازم نیست. آقایون ما، آقایون چون تجری رو زیر قتل آوردن، این توهم شده. بلا ما روز اول چندین بار گفتیم تو اون گفتار ابجد حوض تو الف گفتیم، گفتیم یا قتل یا حجت معتبر.
همون حجت معتبرم باید قتلی حاصل بشه
ابدا. یعنی که حجت معتبر مقابل قتل؟ بله، نه ابدا.
نه
معتبر من میدونه، ولی میگه رگ عوامم. ببینید من بحثو
بالاخره حالت روانی داره،
حالت روانی که مناقض نداره با حجت. حالت روانی گاهی وقتا دیدید طرف خیلی هم متدین مجتهد هم قبول داره، ولی میگه من نمیتونم مثلا این حکم رو بپذیرم، در عین حال عملم میکنه. یعنی اینطوره. حالا یه حال اشکال شما جوابش همینه که بحث ما فقط قطع نیست. بحث ما فقط قد نیست. تمام شد.
شما مثالی که فرمودید قد قابل محققه، خانون که نماز و حوزه قد قابلات محققه، چون امر واقعی که داشته قد دارم داشته که اون انجام.
اینو بذارید من درست فردا گوش میکنید. من صحبت عراق رو یه جور گفتم که خودشم اینجور نمیگه واقعش. گوش میکنید، علت همینه که آقای صدر اشکال همین عدم قصد قربت میگیره. ما تلاش کردیم بگیم نه، اینجور که عراق میگه قصد قربتش درست میشه، ولی خود عراقی بیان ما رو اینجور نداره. دلیلش هم همون اشکالیست که بعد میگیره موج دوم، در حالی که طبق توضیح ما قبول دارم خیلی موج دوم جا باز نمی کنه. حالا بذارید، این بحث جالبه. گاهی وقتا کلام رو یه جوری، مثلا من معتقدم من یه جور بیان کردم که از اشکال آقای صدر کلام عراقی رو خلاف کردم، ولی آقای صدر میتونن به ما بگن که خود عراقی اینجوری نگفته. حالا بذارید اینو، آخه عبارت اینه، نگاه کنید اول کلام عراقی رو نگاه کنید چون این مهمه، ورود به بحث. میگه بقیه کلام، درسته دارم پیدا کردید دیگه، اول کلام عراقی الف، بقیه کلام فی ما یمکن ان یجعل ثمره لهذا النزاع و هو انه علی المختار من قبح تجری ذاتن. طبق نظر ما که تجری ذاتن قبیحه و مبعده، لو قامت امارتون معتبره علی حرمت شیء، مثل فتوای مجتهد میگه تو خانم نماز نخون، فلا اشکال فی عدم صلاحیت العمل المتجرا به حین اذن للمقربیه، صلاحیت نداره. ولو مع اتیانه بر رجاء مطلوبیته واقعا، ولو خانم دشمنی نداره با خدا، دشمنی با حکم خدا نداره، میگه دلم نمیاد، رگ عوامی نمیذاره، میخوانم شاید باید بخوانم. اتفاقا بعدم معلوم میشه که میبایست بخواند و مثلا فتح مشهدش اشتباه بوده. فرض کنید اینه، تصورش اینه. ایشون میگه این صلاحیت مقربیت نداره، قصد قربت هم نداره، که عبارت ایشون اینه. حالا اینو داشته باشید تا بعد ببینیم اشکال آقای صدر به این عبارت وارده وارد نیست، ما چه کار خواهیم کرد. دوستان بریم سراغ باشه دیگه جواب بدم شما. ببینید از کسانی که در مسئله زحمت کشیده وارد شده، مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه. من دوستان کار ایشون رو در اینجا تایید نمی کنم، مخصوصا با این تشقیق صور که آدم رو این مقدار خسته می کنه، نزدیک به دو صفحه تحریرات که من این مقدارم خلاصه کردم. اما خیلی مطلب معلومه زحمت کشیده شده، انسان بخواد حداقل همین مطالب رو تصور کنه بیاره رو کاغذ، در جایی هم که قبل ازشون کسی این کارو نکرده، انصافا هم از ذهن باز حکایت میکنه و هم از زحمت زیاد. ذهنی که مطالب خوبی هم توشه، ولو ممکنه آخر کار بگیم تفصیلات ایشون همطور که خودش هم بعد از اینکه خوب تفصیل میده خسته میشه، میگه این تفصیلات تصوراتی است که بر یه اساس باطلی هست. بعد میگید خب اگر این تصورات بر اساس باطله چرا مطرح شده؟ مطمئن باشید بحثی که لابلا میاد بحثای مهم و لازمی است. به همین خاطر من مطرح کردم. این مثل بحث عبید و اما هست که الان محل ابتلا نیست و مثلا، ولی خب لابلاش گاهی مسائلی به دست میاد که به درد ابواب دیگر فقه هم میخوره. اینم همینطوره. ببینید ایشون چیکار میکنه. من تقریبا هم سعی میکنم رو عبارت بریم جلو، چون معتقدم عبارت رو باید حتی الامکان تطبیق بدیم، شاید برای بعضی ها مشکل باشه. ایشون میگه آقا ببینید ثمره اختلاف علما در تجری و این که فعل متجربه حرام است یا حرام نیست، در اینجا ظاهر میشه که اگر عنوان عبادی بود، ایشون از همون اول دو قسم میکنه، عراقی دو قسم نمیکرد ولی ایشون دو قسم میکنه، میگه اگر عنوان عبادی بود و شما قائل شدید به حرمت فعل متجربه، چجور میخواد عملو اصلاح کنید؟ یک کسی فکر میکرد صلات جمعه حرامه ولی در عین حال یا فتوای مجتهدش میگفت حرامه، مثلا زمان غیبت نباید خون، از اختصاصات معصومه، اصل معصومه، اصل حضوره، ولی این فتوای مجتهد رو گوش نکرد، مخالفت کرد و مثلا رفت نماز جمعه رو خواند. خب بنابر حرمت فعل متجربه این عمل حرامه. عمل حرام که نمیتونه مقرب باشه، طرف چطور میخواد قصد قربت بکنه؟ راه هم نداره که بگیم آقا عملش و بعد معلوم بشه واجب بوده. واقعا نمیتونیم بگیم عملش مقربه، چون فرض ما اینه که مسلک چی رو انتخاب کردیم؟ حرمت رو انتخاب کردیم. بله بنابر مسلک مثلا آقای آخوند راه برای اصلاح داره، لذا ایشون در عبادت میگه خب ثمره خیلی راحت. این نمل کلام اونجایی که چی؟ توسلی باشه، که آقای عراقی دیگه تأثیر ثمره نکرد. ایشون تلاش میکنه همونجا هم با تشقیق شقوق تصور ثمره بکنه. اول یه مثال بزنیم، مثلا فرض کنید که فکر میکرد اکرام فاسق حرامه، اکرام توسلیه دیگه، بعدم معلوم شد که اکرام فاسق نه تنها حرام نبوده بلکه مثلا چون مهمانش بوده واجبم بوده یا مستحبم بوده، حالا واجب بگید بهتر راحت‌تر بحثش میده. مثلا اسلام گفته مهمان اگه فاسقم بود شما باید اکرامش کنید، یا به قدر ضرورت که از گرسنگی نمیره از تشنگی نمیره باید اکرامش کنید. ایشون فکر میکرد حرمت داره اما در عین حال اکرام کرد، بعدم معلوم شد که نه حرام نبوده و واجب بوده، میشه تجری دیگه، میشه تجری. ایشون میگه ببینید در اینجا ما اگر گفتیم که خود فعل خارجی، دقیق دقت کنید اینجا، اگر گفتیم خود فعل خارجی مصداق تجریه و حرامه و خود همین مصداق خارجی هم باید واجب باشه ذات عمل، خب اینجا مشکل میشه. چی مشکل میشه؟ سقوط امر واجب، چون فرض کردیم عمل خارجی چیه؟ حرامه، و چیزی که حرامت نمیتواند واجب باشه، من دوستان باید مصداق واجب و تحویل مولا بدم یا مصداق حرام؟ مصداق واجب دیگه. خب من مصداق حرام دارم تحویل میدم، اصلا این فعل خارجی نمیتواند مصداق واجب باشه. اکرم الفساق انکانو مثلا ضیفا، اگه مهمان بود اکرام فاسق واجبه، این مصداق واجب نیست. چون از یه طرف ما قائل هستیم که فعل متجربه حرامه، پس این کار من حرامه، از اون طرف هم معتقدی مصداق واجب فرد خارجیست، یعنی واجب خورده به فرد خارجی. خب این چیزی که حرمت بهش خورده باشه که دیگه واجب نمیخوره. بدونی دوستان بر اساس کدام مسلک میگه؟ من راهنماییتون میکنم که شب عبارت میخونید گیر نکنید. ببینید مرحوم حاج آقا مصطفی به تبع پدر بزرگوارش، اینا معتقد هستن که احکام شرعی کلی وضع شده و به قول امام، مرحوم امام، خطابات قانونیه. نشنیدید این رو؟ آچار فرانسه ایشونه دیگه، تو بحث زیاد این از این امثال استفاده میکنه. اینا معتقد هستن هیچ وقت ذات عمل خارجی متصف به وجوب یا حرمت یا هیچی نمیشه، گوش میکنید، بلکه یک عنوان میشه متعلق وجوب، یک عنوان میشه متعلق حرمت. به همین خاطرم مرحوم امام و آقا مصطفی و اینا قائل هستن به جواز اجتماع امر، نه چون معتقدن که خارج، بقیه رو شما میگید، خارج نمیخواد متصف به وجوب بشه یا حرمت بشه تا بگید آقا یه چیزی یا واجبه یا حرامه، دوتایش که نمیتونه باشه، یا مصلحت داره یا مقصد داره، دوتایش که نمیتونه باشه، یکیش باید باشه. اینا در جواب میگن آقا اصلا خارج نه مورد وجوبه نه مورد حرمت، گوش میکنید، بلکه الفعل المتجرا به، به همین عنوان کلی شده مصداق حرام، شده حرام. اکرام الفاسقی که مهمان است شده واجب. حالا در اینا مینشون آمخواست منوت چه بلدیست که، چون بعضی وقتا فعل متجربه هست اکرام فاسق نیست، بعضی وقتا اکرام فاسق هست فعل متجربه نیست، بعضی وقتا هم فعل متجربه هم اکرام فاسقه، بشه عام خاص منبر. قانون گذار گفت که نماز بخونی، تو مثال کلیشه‌ای معروف، قصدم نکنی، گاهی نماز است قصد نیست، قصد است نماز نیست، هم قصد است هم نماز، اون در خارج، اون بحث امتثاله. بر همین اساس اینها اون فکر رو می‌ریزن قائل به جواز اجتماع امر و نهی. ولی اگر آمدیم گفتیم نه آقا متعلق عوامر و نواهی اون فعل خارجی است، به قول آقا مصطفی ذات فعل هست، بالاخره این فعل خارجی که نمیتونه از سوی مولا مجمع دو حکم متضاد باشه، میتونه باشه؟ مگه قانونگذار غیر حکیمی باشه؟ یادش بره یا واجبه یا حرامه. و چون ما قائل به حرمت شده ایم دیگه نمیتوانیم بگیم مصداق واجبه. مثلا باید شما واجب رو در یه قالب دیگری دوباره انجام بدید. ولی اگر گفتیم نه، اگر گفتیم فعل متجربه حرام نی، خب بنده اکرام فاسق کردم که مهمانم بوده، عقیدم هم این بود که این کار حرامه، ولی من انجام دادم، من مصداق واجب انجام دادم، فرضم این است که فعل خارجی دیگه مصداق حرام نیست. بنابراین اگر قائل به حرمت فعل متجرح بشیم این کار مشکل داره، قائل نشیم این کار مشکل نداره و مصداق واجبه. آقا عبارت این وقتش نگاه کنید، بقیهش میگم خودتون مطالعه کنید، نگاه کنید قسمت ب، بناءً على القول بحرمة الفعل المتجرب فإن كان العنوان من العناوين العبادية کارش نداریم، و إن كان العنوان المنطبق عليه ذاتاً توسلی یا اگر عنوانی که میخواد تجری برای صدق بکنه توسلی باشه، مثل این که اعتقد حرمت اکرام الفاسق ثم اکرمه، اضافه کنید بعدم معلوم شود که اکرام فاسق حرام نبوده بلکه مثلا چون مهمانش هم بوده واجب هم بوده، اینا اضافه کنید. پس سقوط الامر المتعلق به ها محل و من این کماترا، سقوط امر متعلق به این مورد متعلق به اکرام محل من اه. چنانچه ملاحظه میکنید اشتباه کردم، بله رفتم خط بالا. ثم اکرمه فهل یسقط الامر اذا تبین وجوب اکرامهی، مثلا آیا امر به اکرام اگر معلوم شود، من برای اینکه بگید اکرام فاسق فرضش نکنه گفتم مثلا مهمان آدم باشه و بگیم شارع معتقد مهمانو باید اکرام کرد ولو کان کافر، اون حدیث معروف. فإن قلنا بأن في موارد تحریم الفعل المتجربه، اینجا حساسه، اینو گوش کنید تا آخر عبارات دیگه متوجه میشه، ان ذات الفعل کثیر و محرمه، ذات فعل یعنی چه؟ فعل خارجی، فلابد من الالتزام به عدم بقاء الامر فی ذلک المورد، دیگه نمیتونه بگیم امر داره لامتناع اجتماع ما و الا مشکل اجتماع ضدین و انقلاب پیش میاد. و اما لو قلنا، پاراگراف بعدی، به ان المحرمه چی؟ عنوان المتجربه، یعنی یه عنوان داریم میگم المتجربه حرام، اونورم داریم اکرام الفاسقه چی؟ واجب. فتکون النسب بین الواجب والحرام، البته حرام نه حرام واقعی، حرام به حسب تخیل متجری عام خاص منوج میشه. فلا یکون الامر ساقطا، اینجا دیگه امر ساقط نیست، یعنی امر صلاحیت داره که مورد را بگیرد و واقعا منقلب نشده لامکان اجتماع ما. دوستان بقیه عبارت رو من خواستم فقط راه بیاندازم شما رو، ما دیگه بقیه عبارت رو توضیح نمیدیم، اگه سوال داره بعدا صورت بده، بعدا انشاءالله میریم سراغ اشکال آقای صدر بر جناب آقا ضیاء، ببینیم وارد هست یا وارد نیست.